أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة فرمود و ما الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة. سورة اولا گفتیم در اعیان نجس است، به شبهة المصداقیه شک می کنیم در استحاله، می دانیم اگر کلب ملح بشود این استحاله است و ملح وجود آخر است و موجود آخر است، و اگر ملح نشود همون کلب است و در نجاستش باقی است. شک داریم این کلبی که القیه فی المملحه بعد از مدتی ملح شده است یا علامه و علیه این الالقا باقی است، استحاله نشده است. این صورت قدر متعقن است در کلام صاحب الروه و ما الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهاره، حکم به طهارت نمی شود، یعنی حکم می شود باز نجس است اون شی. یه مطلبی هست این را از خارج تذکر می دهم و آن این است که اگر شیئی بلی متنجس بوده باشد یا نجس بوده باشد که به مثل استحاله متحرش است، ما فعلا در متنجسات فرض می کنیم که مطلب واضح بشود. اگر فرض کردیم شیئی صوبی ملاقات با بول شده است و نجس است و بعد شکی می کنیم به شبهة المصداقیه آیا این صوب شسته شده است با اون غسل صحیح تا نجاست مرتفع بشود، غسل متحر است، یا نه شسته نشده است در نجاستش باقی است. اینجاها دو تا، اینجا پیش مشهور دو تا استصحاب است. یه استصحاب این است که به این صوبی که اصحابه البول اشاره می کنم، می گویم این صوبی که اصحابه البول یه وقتی شسته نشده بود، نمی دانم الان شسته شده است یا شسته نشده است. استصحاب می کنم عدم وقوع متحر را، یعنی غسل نشده است. بر این استصحاب مترتب می شود، بر این استصحاب مترتب می شود که این صوب فعلا نجس است. چرا؟ چون که شارع حکم کرده است اون صوبی که و اون شیئی که اصحابه نجس او در نجاستش باقی است الا ان وقع الحسل المتحر، تا مادامی که متحر واقع نشده است حکم کرده است بر نجاستش باقی است، وقتی که متحر شد دیگر اون وقت پاک می شود. در روایات داشت لا تسل فیه حتی یغسله، حتی اینجورا بشوری، یعنی تا مادامی که نشستی در نجاستش باقی است. خب وقتی که استصحاب کردم بر این که این صوب یقینا به بول ثابت کرده است بول بو، و استصحاب کردم بر این که شسته نشده است حتی یغسله نشده است، یترتب بر او که فعلا نجس است. این ترتب الحکم علی موضوعه، ترتب الحکم الشرعی علی موضوعی هست. این یه استصحاب است در این موارد شک در وقوع متحر دارم. پیش مشهور یه استصحاب دیگری هم هست و اون استصحاب نجاست نفس صوب است. میگویم خب صوب چی اون وقتی که بول ثابت شد یقینا نجس بود، نمیدانم الان نجس است یا نه، احتمال میدم نجس باشه چون شسته نشده. استصحاب میکنن نجاست را، نجاست ثوب را. پیش مشهور استصحاب اولی استصحاب سببی است، و استصحاب نجاست استصحاب مسببی است و با جریان استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد ولو استصحاب مسببی موافق با استصحاب سببی بشود چون که استصحاب عدم الغسل هم میگد نجس است استصحاب نجاست هم میگد نجس است هر دو ولو موافق هستند ولیکن چون که اصل سببی و مسببی است جاری نمی‌شود اصل توجه کردید مسببی مشهور اینجور میگویند ولیکن ما در بحث خودش گفتیم دیگر در بحث استصحاب این استصحاب مسببی جاری نیست استصحاب نجاست صوف در حکم استصحاب جاری نمیشود ولو شبه این موضوعی باشد به جهت اون بیانی که در جاش گفته ای ولیکن اون استصحاب اولی جاری است این پیش مشهور مسلم است دو تا استصحاب است و پیش ما هم یه استصحاب موضوعی است یه ترتب علیه حکم مرحوم حکیم در مستمسک این کبرا را به اونی که مرحوم سید ذکر می کند و معل استحاله لا یحکم بالطهاره در توضیح فرمایش مرحوم سید یزدی این کبرا را تطبیق می کند می گوید خب فرض کردیم استحاله از متحرات است کلبی که در خارج هست محکوم به نجاست است شارع حکم کرده است به نجاست او چون که همه وقت کلب است دیگر الا اون وقتی که استحاله بشود چون که استحاله بشود دیگر ملح وجود آخر است کلب نیست پس شارع مادام کلبن توجه کردید حکم کرده است و مادام لم یستحیل ملحن حکم کرده است به نجاستش خب گفته شک چی میکنیم بر این که در توضیح فرمایش سید که و مال استال لا یحکم بالطهاره میگوید بر این که خب شک داریم که این کلبی که انداختیم استحاله که متحیر است به او واقع شده است یا نه اصل این است که این استحاله واقع نشده است مبدلی به کلب نشده است و استصحاب نجاستش هم این کلبی که انداخته بودیم نجس بود واقع انداختن الان هم توجه کردید نجس است اون استصحاب عدم الاستحاله با این استصحاب نجاست متوافقین هستند الا انه اون استصحاب عدم الاستحاله سببی است و این استصحاب نجاست ولو موافق است ولیکن مسببی است با جریان اون نوبت به این نمیرسد این فرمایش سید را اینجور توضیح می کند بعد اشکال می کند که این حرف درست نیست در مقام درست توجه کنید اشکال ایشان چیست ایشان می فرماید این که استصحاب عدم الوقوع المتحر یا استصحاب بقای نجاست شی اون وقتی این استصحاب ها جاری است که محرز بوده باشد اون شیء مشکوک همان شیء سابقی است این صوب همان صوبی است که بول ثابت کرده قسم میخورم این محرز است قسم خوردن شرطش نیست احراز شرعی به وقت معتبر احراز بشود که این صوب همان صوب سابقی است که اصحابه بول مثلا این زجر استصحاب کردم که این شسته نشده بود سابقم بعد از سال اصابه بول الان هم شسته نشده یا ترتب علیه این نجاسه یا اگر قطع نظر از استصحاب سببی کردیم پیش مشهور استصحاب مسببی سابقم نجس بود الان هم نجس است و اما در جایی که محرز نشود موجود فعلی همان موجود سابقی است استصحاب دم تحیر فایده ندارد من اصلا نمیدونم این صوب همان صوبی است که بول به او اصابت کرد یا صوب آخر است استصحاب این که شسته نشده اثبات نمی کند که این نجس است باید محرز بشود که موجود فعلی اما موجود سابقی است ایشان همین را میگوید در ما نهرفی این ملح کلب را کنداختیم به مملحه مفروض این است اگر استحاله بشود موجود آخر است ما که اشاره میکنیم میگیم این یه وقتی استحاله نشده بود کدام را میگید این یه وقتی اصلین از یه وقتی برای متحر واقع نشده بود، این اجر ملح باشد فی علم الله، این موضوع سابقی نیست. بدون زهد استصحاب عدم المتحر اینجا فایده ای ندارد، استصحاب نجاست هم فایده ای ندارد، این موجود فعلی سابقا نجس بود. باید موجود بشود که محرز بشود که این موجود فعلی همون موجود سابق است که نجس بود. اینجا ما احراز نکردیم، احتمال میدیم موجود آخر باشد، کلب بلی ملح بوده باشد، اصلا موجود قبلی کلب بود رفته منعدم شده است. اینجا میفرماید پس در ما نحنفی شک داریم که همون موجود سابقی باقی است یا نه، اگر ملح بشود موجود سابقی باقی نیست و اگر ملح نشود موجود سابقی باقی است. اینجا این قول تیمی کند خوب استصحاب بقای موضوع را میکنیم، بعد استصحاب نجاست را میکنیم. اول میگوی شک میگیم که یه وقتی بله اون کلبی بود، اینجا احتمال میدهم برای این که فرض کنید، یعنی موجودی که فعلا هست یه وقتی فرض بفرمایید موضوع نجاست بود، این موضوع نجاست بود، الان هم نمیدانم موضوع نجاست همون موضوع نجاست پاکیست یا نه، استصحاب میکنم که این همون موضوع نجاست است. میفرماید این به استصحاب نجاست فایده ای ندارد، استصحاب حکم، چون که اگر این محرز بشود که این همون کلب سابقی است فعلا، خب معلوم است که نجس است، دیگر به استصحاب نجاست احتیاج نداری. اگر تعبد تمام بشود که این همون کلب سابقی است، یا بلوجدان محرز بشود که این توجه کرد کلب سابقی است، دیگر استصحاب نجاست نمیخواد، کلب نجس است. کمان که اگر ملحی بشود خوب نجس نیست. به استصحاب موضوع مترتب نمی شود استصحاب الحکم، چون که به استصحاب موضوع شکی در بقا در حکم متصور نمی شود، چون که موضوع اگر ثابت بشود باقیس حکمش هست، دیگر شکی در بقا حکم نمی شود. چه زور معنا می کنم متوجه باشید، چه زور معنا کردن ایشان چه می گوید. ایشان مطلبش اینه، میگوید وقتی که شما خواستید استصحاب حکم بکنید باید شک در بقا حکم داشته باشید. به استصحاب بقا، استصحاب این که موجود فعلی همون موجود سابقی است، به این استصحاب مترتب نمیشود شک در بقای نجاست تا استصحاب در بقای نجاست جاری بشود. این حرفش صحیح است، چون که اگر این محرز بشود موجود سابقی است نجس است، دیگه شکی در نجاست نداری، پس این استصحاب حکم جاری نیست. بعد این قلت دیگر میگوید که چرا خب استصحاب حکم نکنیم، استصحاب موضوع چرا نکنیم، خود عنوان موضوع را بگوییم این سابقا کلب بود الان هم کلب است پس نجس است، استصحاب نجاست نمیخواهی، خود استصحاب عنوان کلبن را میکنیم به موجود خارجی و میگوییم سابقا این کلب بود الان هم کلب است یعنی نجس است، دیگر استصحاب حکم نمیخواهیم. ما چرا این را نکنیم؟ اینجا همان درد را شروع میکند که نه این را نمیشود اینجا گفت. چرا؟ ایشان میفرماید یه مطلبی را میشود گفت و اون مطلب این است که بگوییم در این مملحه سابقا کلب بود، توجه کردید الان کلب مرده ها که انداختن قطعا بود دیگر، احتمال میدهم برای این که الان همون کلبی که بله در مملحه بود الان هم کلب در مملحه بوده باشد که مفاد کانه تامه است، سابقا کلب بود الان همون، اگر استاله نشده باشد الان هم کلب است. میگوید بله این حالت سابقه دارد که در این مملحه کلب بود الان هم کلب است، ولیکن این اثبات نمی کند مفاد کانه اینا گذرا که حاضل موجود الفعلی کلب، کمان جست صاحب وجود ما کر در محلی اثبات نمی کند که این آب کر است. توجه کردید یه وقتی اینجا فرض بفرمایید آب کری بود، بعد اون آب کر زایل شد، مقارنند زوال او یه آب دیگری زایش جای دیگر این زمین ریخته شد، نمیدونیم این کر است یا نم آب دیگر. استصحاب یه وقتی این در این زمین کر بود، الان هم کر است، این اثبات نمی کنه که این ما، این ما که ما ما هست این کر است. مفاد کان این آگسه را اثبات نمی کند. بدان جهت ایشان می فرماید، خدا رحمتش کند، استصحاب این که در کلب موجود بود در مملحه اثبات نمی کند که این موجود فعلی کلب است. پس استصحاب مفاد کان ایتامه فایده ای ندارد. و اگر بگویید این موجود سابقاً کلبه بود الان هم کلبه است، این گفته عرفاً صحیح نیست. چرا؟ چون که این موجود این اشاره به تزید است. این اشاره اگر فی علم الله مشاله مل هست، مل کلبه نبود، اون کلبه منعدم شده است، رفته است، این موجود آخر است، این اصلا در سابق نبود. پس بدون جهت است مشاله اگر کلب بوده باشد فی علم الله، بله این سابقاً همون کلب بود، الان هم کلب است. چون که شک در بقای موضوع داریم، چون که نمیدانیم این موضوع سابقی است، پس عرفاً قضیه متقنه ما که کان هازا کلبن این صادق نیست، چون که هازا مشاله اگر میل باشد غلط است، این درست نیست. کانه هازا کلبه، ولی کلب منعدم شده، این موجود آخریست، این اصلا حالت سابقه ندارد، این موجود فعلی، این تازه به دنیا آمده است، تازه متولد شده است، مثل اون آب آخر است. و اگر مشاله هازا کانه کلبن کلب بوده باشد فی علم الله، بله کانه کلبن، این کانه کلبن الان هم کلب است. پس چون که شک در بقای موضوع هست، توجه کردید، پس استصحاب جاری نمی شود. یعنی قضیه متقنه ما چی میگیم هازا کان کلبن، این صدق ندارد در ما نحنوی. پس مفاد کانه تامه درست است و فایده ندارد. مفاد کانه ناقصه را اثبات نمی کند و مفاد کانه ناقصه محرز نیست، ثبوتش محتمل است که این کلب بشود، سابقنم کلب بود، ولیکن محرز نیز مفاد حالت سابقه متیقن نیز کانه این آگزه تا استصحاب بشود. این اشکالی ایشان است، خدا رحمتش کند، از سر تا پا در شبهه مصداقی اشکالش اینه. ما جواب من این بود که این اشکال را حل کنیم، یه حلی که قابل فهم بوده باشد برای نوع توجه کردید اونهایی که التفات می کند. چه زور عرض کردیم؟ گفتیم بر این که اگر موجودی استحاله بشود به موجود آخر، چه جور بی دقت العقلیه ما بین مستحال و ما بین مستحال و نلیک یه امر محفوظی هست که از او میگویند هیولای ثانیه. توجه کردید در مقابل اون هیولای اولا که او بلاسور حیولا بلاسورت اصلا موجود نمی شود، این حیولای ثانیه که قابل لسور است و صورت فعلی هم دارد، ما بین این مستحال و ما بین مستحال و نلیه یه امر محفوظی هست عقلا. توجه کردید چون امر محفوظ هم در حال کلبیت بود و هم در حال ملحیت، اینجور نیست که اون کلب سابقی فرمایش مرحوم حکیم امین دیگر، اون کلب سابقی به کلی منعدم شده است به نظر العرف و این یه چیز تازه است، موجودی است من العدم المحض، تازه متولد شده است. ایشان میفرماید عرفاً اینجور است، ولیکن ایشان قبول دارد که عقلاً امر محفوظ هست. هازا کان کلبن که دیروز گفتم، هازا اشاره به ماده مشترک است و قضیه صادق است عقلا، ولیکن اون بقای موضوع عقلی فایده ای ندارد. میلاک بقای مغزو به نظر العرف است در باب استصحاب. میخواهیم بگوییم که هم ما این است که ماده مشترکه، عرف اسم ماده را نمیداند، اسم هیولا را نمیداند، اینها را ارباب فلسفه میدانند، ولیکن ارتکازن یه امر محفوظی ما بین مستعال و مستعال نلی هست. توجه کردید این را عرف میفهمد. اگر از اهل عرف بپرسیم حضرت موسی این اسها را که انداخت اژدها شد، اگر از اول اژدها موجود میشد اسها نداشت؟ اینها فرق داشتن یا نداشتن؟ میگه بله فرق داشتن. اون فرقش چیه؟ او را بی ارتکاز میفهمد که ما بین موجود فعلی و ما بین موجود سابقی یک قدر مشترک و امر محفوظی هست، ولو او فعلیتش به صورت می شود، بلا صورت فعلیت پیدا نمی کند. اون امر محفوظ باید صورت ما بگیرد، چون که اتحاد ما بین حیولا و صورت اتحاد از انضمام نیست، باید یه صورتی داشته باشد. اینها را این تفصیلات است، اینها را اهل عرف نمی فهمد، ولیکن اینقدر به ارتکاز می فهمد که ما بین این و ما بین موجود سابق یه رابطه، یه امر محفوظی ما بین الموجودین هست. این را می داند. وقتی که می داند می گوییم همین عد پیش عرف هم که می گوییم هازا کان کلبن، یعنی در ما نحنفی تفسیرش این از تفسیرش که بل ارتکاز او را عرف می فهمد. اون امر مشترک ما بین الملح و الکلب که کلب مدلی به ملح می شود، اون امر قدر مشترک سابقا صورت کلبی را داشت. هازا کلب معناش اینه، ولان کماکان الان هم اون قدر مشترک همون صورت را دارد. شما چرا صلوات فرستادید؟ عرض می کنم آقای من، آقا گوش کنید، چرا کم لطفی می کنید؟ یه چیزهایی را به من نسبت ندید. من چی می گویم به انسان؟ می گویم فعلا نطفه است، نطفه صورت است. صبر کنید آخه، کلام عبارت از این است که چه جور می گوییم. اون روز گفتم کان هازا معدومن، میگیم کان هازا معدومن. هازا به چه چیز اشاره است؟ به موجود خارجی. موجود معدوم بود، اون چیه معناش کان هازا معدومن؟ که اهل عرف هم میفهمد بابا این سابقا نبود. اهل عرف این را میفهمد یا نمیفهمد؟ خب این را معنا کنید، این معناش چیه؟ پیش عرف معناش هازا یعنی قطع نظر از وجود فعلیش. قطع نظر از وجود فعلیش معدوم بود دیگه، وجود آخر نداشت. این چیزی است که بقالم میفهمد که اگر این نبود دیگه وجودی نبود برای این شی، برای این طبیعی. این کان هازا معدومن چه جوری که هازا یعنی قطع نظر از وجود فعلیش، کان هازا کلبن یعنی اون امر محفوظ ماده‌ای که فعلا است، قطع نظر از صورت کلب بود، یعنی صورت کلبی داشت. قسم حضرت عباسی شما هم میخورید که همین زور است. اون ماده مشترک قطع نظر از صورت فعلی صورت کلبی داشت، ولی آن که ماکان الان هم کلب است. وقتی که این زور شد کان هازا کلبن، این کلب بود. چی میگی شیخنا؟ تحمل کن. این ماده توجه کرد قدر ماده جزء مشترک است، قدر مشترک نیست. ماده قدر مشترک است، جزء مشترک است، نه قدر مشترک مفهوم مشترک. ماده جزء خارجی است، جزء خارجی را الباب فلسفه تقسیم میکنند به حیولا و صورت در مقابل اجزا عقلی یکی جنس و فصل است. این اون جزء خارجی را اشاره می کنیم که هازا اون جزء خارجی قطع نظر از صورت فعلیه اون کلب بود. الان کماکا الان هم همین زور است. قسم از زتاب بازی هم می خوریم که عرف همین را می فهمد، مثل کان هازا معدومن. قطع نظر از صورت فعلی یه صورت کلبی داشتیم بلا اشکال. انسان هم همین زور است. اولم یکم منیین یمنا، همین انسان قطع نظر از صورت انسانیش منی بود. قسم از قرآن هم میگوید، دیگه قرآن هم همین را میگوید. پس علا هازل اساس استصحاب این را کردن، یا حکیم یا رحمت الله علیک، استصحاب این را کردن که کان هازا کلبن، چه جوری که بدقت العقلیه صحیح است، به نظر عرفی هم صحیح است، منتها عرف تفسیر را نمیداند، ولیکن به حسب الارتکاز میداند که ما بین اینها قدر مشترکی است. کان کلبن ولان کما کان. بدون جهت ما میگوییم در موارد شکی در استحاله، توجه کردید موارد شکی در استحاله، شبهه مصداقیه، بله لا یحکم بالتاره، حرف صابر و صحیح است. استصحاب میشود در شبهه مصداقیه شا، استصحاب میشود کون و شیء کلبن و حکم میشود به نجاست فعلیش. و اما شبهه مفهومیش، چه شبهه شبهه مصداقیه نیست، شبهه شبهه مفهومیست، یعنی در خارج ما شکی نداریم، در خارج شکی داشتیم، چون کلبی که به مملح افتاد حالش سه زور است، میل هست، توجه کردید، یا گوشت و استخوان و پوست و اینها هست، در خارج ما شکی داشتیم، در موارد شبهه مفهومیه ما عکسشه، در خارج شکی نداریم. سابقا عذره ای که بود، اون عذره ای که بود، اون عذره غیر محروقه بود، قطعا عذره بود، الان سوزانده شده است، بعد آب ریختن خاموش شد، زغال شده است، نمیدانیم این فهمی که فهم العذره است، این زغال عذره به او عذره صدق می کند عرفا یا نه. شکی در خارج نداریم که الان زغال شده استی، در وجود خارجی شکی نیست، هی تکرار میکنه، سابقا اون تر بود، توجه کردید، یا خشک بود، حالت تا اون طبیعی نوع اولیه را داشت، قطعا عذره بود، نمیدانیم الان هم عذره صدق میکند تا نجس بشود، اگر صدق نکند عذره صدق نکند، چون که عذره عنوان مقوم است، کما ذکرنا پاک است. این مال اصالت تاره، یا به جهت این که نه کل شیء طاهر، ولی کل شیء طاهر که اصالت تاره است، یا دلیل خاص ندارد، همون اصالت تاره محکوم به طهارت است. خب در این موارد بلا اشکال نمی شود، همون مسلکی است که در باب استصحاب ذکر شده است، که در موارد شبهات مفهومیه نه حکم در ناحیه موضوع جاریست، نه در ناحیه حکم جاریست استصحاب، استصحاب نه در ناحیه موضوع جاریست، نه در ناحیه حکم. چرا؟ بران که در ناحیه حکم جاری نیست، این سیاه سوخته سابقا نجس بود، استحاله احتمال میدم استحاله شده باشد، این موضوع آخر باشد، عذره سابقا موضوع آخر هم نشود، خود عنوان عذره مقوم است، احتمال میدم موضوع سابقی این به ماهی عذرتون بود، احتمال میدم عذره نباشد. بدون زد اونی که سابقا نجس بود، این برای اینش موضوع خارجی به عنوان عذره نجس بود، در حقیقت عنوان عذره واسطه در عروض است، اصل نجاست به عنوان عذره جعل شده است، او مقوم است، اونی که سابقا مقوم نجاست است و او را شکی دارم، بله موضوع است یا نه، چجور بگم که این سابقا نجس بود، این چه سابقا نجس بود، این از به عنوان عذرتون جنج عذره بود نجس بود، استصحاب حکمی شکی در موضوعش جاری نیست، اما استصحاب الموضوع که استصحاب بکنیم که این شیء سابقا نظره بود، این یه مطلبی است در باب استصحاب ذکر شده است، دیگر اونجا بحث باید استصحاب بحث بشه بعد. ادله لا تنگزل یقین بشک، ادله لا تنگزل یقین بشک، ولو در او شیعی ذکر نشده است، ولیکن مراد این است که لا تنگزل یقین بشک فی شک فی زال چشه، که در خود اون شیع شکی بکنی، و ظاهری شی هم شی خارجی است. اگر یقین به شی خارجی پیدا کردی، وجودن یا عدمن ها فرق نمی کند، این معنا این در خارج نبود. اگر به شیعی یقین پیدا کردی وجودن و عدمن و شک در اون خارج داشتی که اون شی خارجن باقیست یا نه، لا تنگز بگو باقیست. مفروض این از ما اونی را که یقین داشتیم و خارجن باقی نیست، اون عذره بود که تازه از مرکزش آمده بود بیرون، تر و تازه بود، قطعا او باقی نیست. الان این سوخته از اون او باقی نیست. احتمال میدهم بر این که بله الان اونی سوخته است که سابقا اینجور نبود، او سابقا اینجور نبود. این را از اول احتمال میدهم که اسمش عذره هست، عذره معناش وسیع است، به اینم صدق میکند یا عذره نیست. من شک در وجود خارجی ندارم، شک در سعه معنای عذره، سعه مفهوم عذرم، شک متعلق به مفهوم است، اون مفهومی که لفظ به او وضع شده است، اون مفهومی که واضح در نظر گرفته و لفظ عذر را وضع کرده است، اون مفهوم مفهوم وسیعی بود که به این سوخته هم صدق می کند، یا مفهوم مفهوم زیقی بود چون مفهوم زیق به این صدق نمی کند. مثل سایر مفاهیم که نمیدانم، فرض بفرمایید آب معناش وسیع است به حیث اینکه صدق می کند به آب سیلم، یا معنای لفظ ما زیق است وقتی که ما گفتند اون معنای زیق منطبق به آب سیل نمی شود. این من در مفهوم شک دارم، نه در خارج، نه در وجود خارجی. و ادله لا تنگز الیقین بشک نظر دارند به شک در خارج، که انسان شک داشته باشد در بقاء خارجی شی یا در بقاء اون عدم خارجن، چه عدم در خارج باقی است یا باقی نیست. بدون جهت مسلک صحیح این است، نمیگویم مطلب همین است تمام شد، جر و بحث طولانی است، ولکه ملخص ما بله اونی که ما بله ذکر کرده ایم و استدلال بو کرده ایم اینه که ادله لا تنگز الیقین بشک منصرف هستند با اون شیئی که در اون شی خارجن شک بشود در بقا، خارجن شک بشود در ارتفاع، اونجاها تعبد به بقا می کند. و اما در جایی که شک در خارج نیست، در حقیقت شک در مفهوم است که واضح چیز را به این لفظ را به کدام مفهوم جعل کرده، شک در اوست، او را ادله لا تنگز نمی گیرد. پس استصحاب در ناحیه این که هازا کان عذرتن ولان عذرتن جاری نیست، چون شبه به این مفهومی است، در خارج شکی ندارد. در ناحیه حکم انزاری نیستون که شک در بقای موضوع است. بدون جهت و اشک فی الاستحاله در شبهات موضوع در اعیان نجزه، شبه اگر مفهومی بوده باشد، یحکم به تاره لأصالت تاره. هازا کل فی الاعیان نجزه و عمل متنجسات، چیزهایی که متنجس هستند در آنها شک کنیم استحاله شده است یا نشده است. یا الله، فرض بفرمایید چوبی ملاقات با نجس کرده بود، تو آب نجس افتاده بود، مانده بودم تو آب نجس، خیز شده بود، آب نجس به جوفش هم فرض بفرمایید سرایت کرده بود، چوب از سر تا پا متنجس بود، نجاست عرضی داشت. بعد این چوب را سوزاندن زوال شد، نه رماد شد، رماد بشود موضوع آخر است و استحاله شده است، پاک است، ولیکن چوب شد، زوال شد، خودش هم یکی از اون زوال هایی مثلا خیلی پوچ هم نشده است که بله، نه زوالی است که بله سفت است. نمیدانیم که به این چوب صدق می کند فعلا یا چوب صدق نمی کند. این شبه شبه مفهومی می شود، در این شبه مفهومی می شود در متندسات که نمی دانیم چوب صدق می کند یا زغال صدق می کند. یه وقت شبه شبه مستاقیه می شود، مثل این چون چوب نجس را انداختیم توجه کردید یه جایی که آتش بود، احتمال می دیم سوخته خاکستر شده، احتمال می دیم نه آتش اصلا نرسید به چوب، در چوبیتش باقی است. این شبه مستاقی است. اگر چوب رماد بشود قطعا استحاله شده است، شکی می کنیم رماد شده یا نه، شبه مستاقی. و اما نمی دانیم فهم شده برای این که این چوب به او اطلاق می کنند یا نمی کنند. یه چیزی را بگویم متوجه باشید، شبه مفهومیت در متندسات منشأ شک در بقای نجاست نمی شود. شبهه مفهومیت در متندسات منشأ شک در تنجس و بقای نجاست نمی شود، بخلاف اعیان نجسه، چون که در اعیان نجسه عنوان عذره مقوم نجاست بود. بدون جهت می گفتیم که این کس سوخته عذره و او صدق می کند یا نه، صدق می کرد اگر نجس بود، صدق نمی کرد اگر نجس نبود. اونجا استحاله مهم نبود در اعیان نجسه، مهم بود که عنوانی که مقوم موضوع است، اون عنوان مقوم موضوع صدق می کند یا نمی کند او بود. بدون جهت من شک کرد اگر صدق می کرد نجس بود و الا فلا. ولیکن اگر فرض بفرمایید این چوبی که انداختیم به آتش یه خورده سوخت ولیکن هنوز زغال سفته است، شک می کنیم که به این چوب صدق می کند یا نمی کند، این شک اثری ندارد. اگر به نظر العرف این همه موجود فعلی است، ولو چوب صدق نکند، ولیکن همه موجود فعلی است، موجود آخر نیست. مثل اون تهین که نون همان موجود اولی گندم است، گندم صدق نمی کند چون که گندم اسم است بر اون وصف موصوف، به موصوف به ما و موصوف وصفش رفته است، این نون شده است، گندم پخته استی، گندم خام را نپخته را و آرد نشده را گندم می گویند. این آرد شده پخته شده، این گندم گندم پخته شده است، گندم صدق نمی کند الا انه موجود آخر نیست. اینجا هم همین زور است. این چوب که سوخته شده بود ولو بعد از سوختن به او چوب نجن، خوب نجن، اما موجود اول است. موجود چون که موجود اول است، تا مادامی که عرف هم موجود اول است، موجود اول که چوب بود بی ماه و چوبون نجس نشده بود. گفتیم عناوین متندسات مدخلیت ندارد، بی ماه و جسم ملاقل لنجاسه نجس بود. الان هم اگر عرف بگد این همان چوب است، همان چوب است، دو موجود آخر نشده، همان چوب است، منتاد چون که چوب اسمش صدق نمی کند چون که به موصوف به ماه و موصوف به نسوخته وضع شده بود، این سوخته است مثل اون نم می شود، همان موجود است، این ملاقات کرده با نجاست، ولیکن چوب صدق نمی کند. خب باز نجاستش باقی است، اشکالی ندارد چون همان جسم سابقی است که ملاقات با نجس کرده، تا متحر واقع نشود یا موجود آخر نشود نجس است. بدون جهت این که در بعض کلمات فرمودند در متندسات شبهه مفهومی یعنی است، مراد این است که در متندسات شبهه مفهومی منشأ شکی در حکم نمی شود. عنوان خاص متندس که چوب است، صوب است، یا فرض کنید حجر است، تراب است، این عناوین خاص منشأ شکی در بقای نجاست نمی شود، بخلاف عیان نجسه. بدون جهت در متندسات باید حساب کرد شایش این استحاله شده، موجود آخر شده یا نشده. اگر موجود آخر شد، خوب موضوع دا آخر که ملاقات با نجس نکرده است که نجس بشود او پاکه. و اما اگر استاله نشده همان موضوع اولیه، خب در نجاستش واقعی است که متحیر واقع نشده. متحیر یکی شستن است که واقع نشده. و اما موضوع دا آخر شدن که استاله اونم که نشده. بدون جهت اگر شک کردیم در متنجسی آیا استحاله شده است یا استحاله نشده است، ولو منشأ شک هر چه بوده باشد، این شک در شبهه مصداقیه استحاله است که انشاءالله بماند روز شنبه.